أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. هر شد که در مورد عبادت جاهل مقصر ملتفت بعضی مثل مرحوم سید قائل به بطلان شدند. چند دلیل بر بطلان این عمل اقامه شده. دلیل اول رو ما دیروز مورد بررسی قرار دادیم. محصل دلیل اول این بود که از جاهل مقصر ملتفت قصد قربت متمشی نمی شود، در حالی که عبادیت یک عمل متقوم به قصد قربته. بنابراین عبادتی که در اون قصد قربت نباشه اصلا عبادت نیست، لذا عمل او باطله. این دلیل مورد بررسی قرار گرفت و اشکالش بیان شد و گفته شد که تمشی قصد قربت از جاهل مقصر ملتفت ممکنه، فقط مشکله مطابقت عمل با واقع رو داریم که خب اصلا فرض ما هم اینه که عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهد باشه صحیحه، اگر مطابقت نباشه صحیح. دلیل دوم که از بعضی عبارات مرحوم شیخ در تنبیه دوم از تنبیهات مربوط به شبهه موضوعیه در بحث براءت استفاده می شود این است که در عبادات جزم در نیت معتبره و جاهل مقصر ملتفت جزم در نیت نداره. ایشون می فرماید کسی که احتمال وجود یک حکمی رو میده، مثلا در سفر احتمال وجود حکم وجوب قصر را میدهد، اما معذالک تحقیق نمی کنه و به صرف احتمال این که نماز شکست واجبه نماز میخونه، نمیره رساله رو ببینه وظیفش چیه. این در واقع اکتفاء به یکی از دو طرف احتمال میکنه و اگر احتمال به یکی از دو طرف احتمال کرد، یعنی قصد امتثال واجب واقعی علی کل تقدیرن را نکرده، بلکه قصد امتثال واجب واقعی علی تقدیر مطابقت العمل با واقع رو کرده، یعنی نماز شکسته رو میخونه در سفر، منتها قصد او از امتثال این واجب اینه که اگر این عمل با واقع مطابق بود من این عمل رو دارم انجام میدم، یعنی قصد امتثال واجب به نحو مطلق نداره. نماز میخونه میگه انشاءالله این درسته، انشاءالله این مطابق با واقع هست، علیکم السلام. پس موقعی که داره امتثال میکنه قصد امتثال داره، ولی جزمی است، یقینی نیست. و در ارادات جزم در نیت معتبره. فرق این دلیل با دلیل قبلی چیه؟ در دلیل اول گفتیم از جاهل گفته شد، جاهل مقصر ملتفت، اصلا قصد قربت از او متمشی نمیشه. درست منشأش شک و تردید این شخصه، ولی حرف این بود که اصلا قصد قربت از او متمشی نمیشه. در این دلیل گفته می شود قصد امتثال داره ولی جزمی نیست. ممکنه بتوانیم این دلیل را هم به نوعی به دلیل قبلی برگردونیم، ولی اگر بخوایم با نظر دقیق نگاه کنیم اینا دو دلیل مستقلن، که در این دلیل ادعا میشه قصد هست، قصد امتثال هست، قصد امتثال امر وجود داره، ولی جزمیت نداره، در حالی که در عبادات جزم در نیت معتبره. چرا؟ چرا گفتیم جزم نداره؟ چون قصد امتثال علا تقدیر المطابقه را کرده، نه قصد امتثال مطلقا، چون نمیتونه قصد امتثال مطلقا بکنه، احتمال میده این مطابق با واقع باشه. نظام میگه من این نماز رو میخوانم انشاءالله مطابق با واقعه، بر فرض مطابقت این عمل با واقع قصد امتثال داره میکنه، پس جزم نیست. این دلیل دوم. شما مطلب داشتید؟ خب حالا این دلیل هم به نظر ما مخدوشه. همطور که دیروز در تبیین دلیل اول اشاره کردیم، گفتیم مثلا جزم در نیت در عبادات معتبر نیست. اون چه که در عبادات معتبره این است که این عمل مطابق با دستور مولا باشه و دائی بر انجام عمل هم صرفاً امر مولا باشه. یعنی اگر از او میپرسن چرا داری نماز میخونی، میگه چون خدا گفته. بیش از این در عبادت معتبر نیست. اگر جزم در نیت نداشته باشه این لطمه ای به عبادت نمیزنه. اشاره کردم نظیر این رو در امتثال اجمالی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی داشتیم. اونجا گفتیم کسی که میتواند و تمکن داره با پرسیدن با رجوع به رساله ظهر جمعه تکلیفشو بدانه، اما این کار رو نکرده، احتمال میده نماز ظهر واجب باشه یا نماز جمعه، احتیاط میکنه و هر دو را میخوانه. خب آیا اونجا جزم در نیت هست یا نیست؟ نه. اونجا وقتی نماز ظهر رو میخوانه آیا یقین داره این مأمورون به. اگر نماز عصر رو میخوانه یقین داره مأمورون به، نماز جمعه رو میخوانه یقین داره مأمورون به، نه. هر کدام را به قصد احتمال امر انجام میده، و وقتی به قصد احتمال امر انجام میده یعنی جزم در نیت نداره. قناعت کنید، فرض ما در جاییست که الان انکشاف واقع شده و معلوم شده عمل او مطابق با واقعه، درست در وقت خودش باید احتیاط میکرد، هم نماز شکسته میخوان هم نماز تمام، اگر میخواست مراجعه نکنه و سوال نکنه، اما حالا احتیاط نکرده، یکی از این دو طرف را اتیان کرده و معلوم شده همین عمل او مأمورون به بوده، خب مشکلی در صحت این عمل نیست، عملش مطابقه با واقعه، قصد قربت از او متمشی شده، ولو اون که جزم در نیت نداشته. بزا به نظر میرسه دلیل دوم هم تمام نیست. دلیل سوم اجماع. دلیل چهارممونم اجماع، هر دوش اجماعه، ولی معقد این دو اجماع متفاوته. در دلیل سوم گفته می شود که اجماع داریم بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت، گفته شده این عمل، بطلان این عمل اجماعی است، و اگر اجماع باشه خب دیگه ما باید تسلیم بشیم و بپذیریم که عمل جاهل مقصر ملتفت باشه. حالا این دلیل هم مردوده، چون این اجماع اجماع منقوله، یه کسی ادعای اجماع کرده، اجماع منقول هم اعتبار نداره. ثانیاً در فرض هم اجماع محصل باشه، این اجماع اعتبار ندارد چون محتمل المدرکیه است، و اجماع مدرکی خوندید ارزشی نداره. چرا اجماع محتمل المدرکیه یا مدرکی است؟ برای اینکه ما احتمال میدیم مستند مجمعین در این مسئله، بر فرض که اجماع باشه، احتمال میدیم علت این که مجمعین قائل به بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت شده اند همین عدم تمشی قصد قربت باشه، یا احتمال میدیم منشأ این اتفاق و مستند این اجماع عدم جزم در نیت باشه. خب این اجماع ارزش نداره، چون اجماع در صورتی معتبر است و کاشف از رأی معصومه که تعبد صرف باشه، اصلا مستند و دلیل او نه تنها معلوم نباشه بلکه محتمل هم نباشه، ما اصلا ندونیم چرا علما اتفاق کردن. خب اینجا ما احتمال میدیم مستند مجمعین همین ادله باشه، و با چنین احتمالی این اجماع دیگه اعتبار و سالسن نه، بعضی موارد ما دلیل نداریم واقعا، یعنی حتی نه اجماع محصل هم اگر اینجا باشد اجماع مدرکی است، مشکلش اینه، چون گاهی وقتا در یه مسئلهی میشه تحصیل اجماع کرد. ها، اونجایی که ما احتمال استناد مجمعین به ادله رو ندیم، یعنی یقین داشته باشیم این مجمعین بدون استناد به ادله در هر مسئله ای این فتوا رو دادن، ثالثا اجماع دلیل لبیست. اصلا برفرض این اجماع محصل هم باشه، مدرکی هم نباشه، از دو اشکال قبلی صرف نظر کنیم، اجماع دلیل لبیست. در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن میشه، قدر متیقن از اجماع بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت اونجایی که این عمل مطابق با واقع نباشه. یعنی ما زائده بر این قدر متیقن رو نمیتونیم از این اجماع استفاده کنیم. موضوع بحث ما مطلق عمل جاهل مقصر ملتفت نیست، موضوع بحث ما چیه؟ عمل جاهل مقصر ملتفت که مطابق با واقع باشه. بر فرض که این اجماع منقول نباشه، مدرکی هم نباشه، صرفا بطلان این عمل را در صورتی که مطابق با واقع نباشه ثابت میکنه، زائد بر این از اجماع استفاده نمیشه. لذا دلیل سوم هم به نظر ما مخدوشه. دلیل چهارم هم اجماعه، لکن این اجماع معقدش متفاوته. این اجماع رو مرحوم شیخ انصاری از قول سید رضی و سید مرتضی حکایت کرده در رساله اجتهاد و تقلید صفحه 49. شیخ انصاری در رساله شون میگوید سید رضی و سید مرتضی ادعای اجماع کردند بر بطلان نماز کسی که لا یعلم احکامها، احکام نماز را نمی داند. گفتن اگر کسی نماز بخونه در حالی که احکام نماز را نمی دانه اون نمازش باطل، و این اجماعی هم هست. این مسئله رو سید رضی در مسئله جاهل به وجوب قصر ادعا کرده، این اجماع رو در اون بحث ادعا کرده، و سید مرتضی هم این سخن برادر سید رضی را تأیید کرده. خب استدلال به این اجماع متوقف بر دو مطلب، خوب دقت کنید. مطلب اول این که درسته که اجماع بر بطلان نماز کسی که احکام را نمیداند ادعا شده، در حالی که موضوع بحث ما مطلق عبادت جاهل مقصره، نه خصوص نمازش. این اجماع در خصوص نمازه، یه نمازش باطله. مدعای ما چیه؟ کل مطلق عباداته. لکن از اونجایی که کسی بین نماز و غیر نماز تفصیل قائل نشده، ما از این اجماع در خصوص نماز به زمینه عدم فصل بین نماز و غیر نماز میتونیم بطلان مطلق عبادات جاهل رو استفاده کنیم. من برای اینکه استدلال به این اجماع در ما نحن فی تکمیل بشه دارم این رو عرض میکنم، و الا دلیل اخذ از مدعا بطلان عبادات مطلق عبادات، دلیل بطلان خصوص نمازه. پس مطلب اول برای تمامیت استدلال به این اجماع اینه ما یه زمینه ای داشته باشیم، عدم القول بالفصل را زمینه کنیم به این اجماع. مطلب دوم این که مراد از من لا یعلم احکامها که در عبارت سید رضی آمده، علم و یقین و قطع وجدانی نباشه. وقتی سید رضی میگوید اجماع داریم بر بطلان نماز کسی که احکام آن را لا یعلم، منظور از این لا یعلم یعنی این که علم و یقین و قطع به احکام نماز نداره و یک طریق معتبر هم برای او در مورد احکام نماز قائم نشده. یعنی این لا یعلم احکامها رو باید جوری معنا کنیم که شامل جاهل که موضوع بحث ماست بشه. حالا این روشنه، خیلی نیاز به توضیح نداره. من لا یعلم احکامها منظوری نیست که کسی که یقین به احکام نماز نداره نمازش باطله، منظور اینه کسی که احکام نماز رو نمیداند، حالا یا یقینی یا به یک اماره معتبر، بالاخره نمیدونه ولو ظنی، به ظن معتبر. پس تمامیت استدلال به این اجماع متوقف بر این مطلبه. حالا ببینیم آیا این دلیل، دلیل چهارم، آیا میتواند اثبات بطلان بکنه یا نه. این دلیل هم مانند دلیل قبلی مبتلا به اشکال، همون اشکالاتی که ما در مورد دلیل سوم داشتیم اینجا هم داریم، که اولا این اجماع منقوله، ثانیا در فرض هم که محصل باشه اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست، بلکه یک اجماع محتمل مدرکیه است. و ثالثا قدر متیق بر فرض که اجماع محصل و تعبدی هم باشه، قدر متیقن از این اجماع اونجاییست که عمل جاهل مطابق با واقع نباشه. دیگه از دلیل لبی زائده بر این قدر متیقن رو نمیشه استفاده کرد. بله؟ بله؟ بله، در خصوص نمازش هم ما اشکال داریم. یعنی این اجماع مورد ادعا ما اشکال نکردیم به تعمیم این به مطلق عبادات، میگیم اصل اجماع مورد ادعای سید رضی در خصوص نماز هم اشکال داره. استفاده فرمودی؟ حالا اون نکاتی که برای تصمیم استدلال گفته شد، خب اونا بله روشن، اگه بخواد استدلال تمام بشه باید اون دو تا نکته گفته بشه. نتیجه این که این چهار دلیلی که بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت اقامه شده هیچ یک واهیه به مقصود نیست. بنابراین عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهد باشه صحیح. هذا تمام الكلام فی المقام الاول. مقام دوم عرض کردیم در مورد عبادت جاهل قاصر و مقصر غافل است. خب غافل شما امروز داشتی ببردید که آره. خب در مورد عمل این دو قسم از جاهل هیچ مشکلی وجود نداره. حتی مرحوم سید که در مورد جاهل مقصر ملتفت قائل به بطلان در صورت عدم مطابقت با واقع در به اصطلاح مطلقا بود، اینجا میگه اگر عمل اینها مطابق با فتوای مجتهد بود صحیح. مشکلی که باعث شد سید در مقام اول قائل به بطلان بشه، یعنی عدم تمشی قصد قربت، عدم جزم در نیت، این مشکلات در مانحنفی اصلا وجود ندار. وجهش هم روشنه. چرا؟ ما بیاییم ببینیم جاهل قاصر میتونه قصد قربت بکنه یا نه. جاهل قاصر کیه؟ جاهل قاصر کسی است که اساساً احتمال وجود حکم دیگری را نمیده. وقتی احتمال وجود حکم دیگری را نمیده دیگه شک و تردید در وجود نداره. جاهل مقصر غافل هم با این که احتمال وجود حکم دیگر رو میدهد لیکن دین العمل غافله، یعنی اون وقتی که داره نماز میخونه از این احتمال غفلت داره، لذا او هم هیچ شک و تردیدی نداره. مرحوم سید در مورد جاهل مقصر ملتفت مدعی بود این شخص چون دچار شک و تردیده که آیا وظیفش این هست یا نیست، آیا این نمازی که میخواند مأمورون به هست یا نیست، لذا میگفت قصد قربت از اون متمشی نمیشه، جزم در نیت نداره. ولی نه جاهل قاصر نه مقصر غافل این العمل، هیچ کدام شک و تردیدی ندارن، بزا مشکلی در تمشی قصد قربت و حتی حصول جزم در نیت نیست. پس اگر ما در مقام اول قائل به صحت عمل شدیم، در مقام دوم به طریق اولا قائل به صحت میشیم. لذا نتیجه این که عمل جاهل قاصر جاهل مقصر غافل، جاهل مقصر ملتفت، هر سه اگر بدون تقلید باشه به شرط اینکه مطابق باشه با واقع یا فتوای مجتهد صحیح. عمل جاهل بدون تقلید مطلقا صحیحه، در خلاف سید که در مسئله تفصیل دادن، اون حالا عرض میکنیم. ما حالا اصلش رو که فعلا اگر مطابق بود عمل صحیحه اینجا ثابت کردیم. دو مطلب باقی مونده که باید بررسی بشه و این مسئله انشاءالله پروندهش بسته بشه، بریم سراغ مسئله 21. خوب دقت کنید. مطلب اول این که آیا حقیقتاً بین مطابقت با واقع و مطابقت با فتوای مجتهد فرقی هست یا نیست؟ آقا تو عبارت امام دیدید، امام فرمودن عمل جاهل اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهد باشه. آیا بین اینا فرقی هست؟ مطلب دوم این که آیا در مسئله مطابقت با فتوای مجتهد مطابقت با فتوای مجتهد فعلی ملاکه یا مجتهد این العمل؟ این دو مطلب رو هم بررسی کنیم و این بحث رو تمام کنیم. اما مطلب اول، ما گفتیم مراد از مطابقت با واقع و اصلا حالا خود مطابقت با واقع فرع آن است که کسی واقع را بداند و برای او منکشف بشه. در چه صورت معلوم میشه چیزی مطابق با واقع هست یا نیست؟ وقتی که واقع مکشوف باشه. انکشاف واقع هم دو راه داره، تارتا به علم وجدانی و قطع و یقین واقع برای کسی منکشف میشه. خب الان واقع اینه که روزه، ما یقین داریم به روز بودن، اینجا واقع برای ما مکشوف و کشف واقع از راه یقین ماست. البته ممکنه گاهی خطا بکنیم، روز باشه یقین کنیم شبه، حالا خطای ما تأثیری نداره، اونجا برای آدم قاطع واقع مکشوفه، برای اون جهل مرکب داره، اما بالاخره واقع برای اون مکشوفه. پس واقع تارتن به یقین و قطع برای کسی مکشوف میشه و گاهی از راه تعبد. یک دلیل معتبری قائم میشه و فرض اینه اون دلیل معتبرم داره واقع را نشون میده، واقع نمایی میکنه، چون امارات معتبره هم طریق علل واقع. خب فتوای مجتهد یک اماره و راه معتبر برای کشف واقعه. پس مطابقت با واقع یا از راه یقین و قطع منکشف می شود، حاصل می شه، یا از راه فتوای مجتهد، رجوع به رساله، رجوع به عالم. خب حالا ببینیم برای مقلد عامی کدام یکی از این دو راه اتفاق میفته؟ احتمال این که مقلد عامی با یقین و قطع واقع براش کشف بشه هست، ولی این خیلی نادر اتفاق میفته، خیلی نادر اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید حالا در یک رؤیای صادقه ای خدمت امام مشرف بشه، از امام سوال کنه، واقع براش کشف بشه، یقین وجدانی پیدا کنه. غالب اوقات برای مقلد عامی کشف واقع از راه فتوای مجتهد. وقتی میبینه مجتهد میگه نماز جمعه واجبه، او اطمینان پیدا میکنه به اینکه به حسب واقع هم نماز جمعه واجب. میگه وقتی مجتهد میگه این لابد خدا هم همین رو گفته، غیر از اینه؟ پس مطابقت با واقع برای مقلد عامی ندرتن از راه قطع و یقین و کثیرن ما و اکثرن از راه فتوای مجتهد حاصل میشه. پس بین این دو فرقه، بین فتوای مجتهد و مطابقت با واقع که در متن آمده، این فرق وجود داره. فتوای مجتهد یک راه و یا مهمترین راه کشف مطابقت واقعه. مطابقت با واقع از راه یقین و قطع هم حاصل میشه، و اینکه این دو در کنار هم ذکر شده در عبارت امام رحمت الله علیه، منظور اینه، میگه عمل جاهل مقصر ملتفت باطله مگر اون که مطابق با واقع باشه یا مطابق با فتوای مجتهد. مطابق با واقع باشه یعنی چی؟ اون روز هم عرض کردیم، یعنی یقین کند به این که این مطابق با واقع. مطابق با فتوای مجتهد باشه یعنی چی؟ یعنی ظن به این پیدا کند که این مطابق با واقعه. فتوای مجتهد هم یک راه و طریقی است برای کشف مطابقت با واقعه، بلا یه چیز مستقلی از او نیست. اگه بخوام یه عبارت ساده بگیم، یعنی باید اینجور بگیم، گاهی یقین میکنه خودش به واقع، گاهی از طریق فتوای مجتهد ظن به واقع پیدا میکنه. پس بین اینها عمدتا این فرق هست. لذا این ذکر این دوتا در عبارت امام رحمت الله علیه به هر حال اشاره به این جهت داره. مرحوم سید ولی مطابقت با واقع را ذکر نکرد. در فرضی که عمل جاهل مقصر ملتفت را گفته، گفته و امکانم مطابقن لل واقع، عملش باطل. در فرض دوم جاهل قاصر و مقصر غافل رو میگه عملش صحیح به شرط این که مطابق با فتوای مجتهد باشه. دیگه اینجا سخن از مطابقت با واقع نیورده، اشکالی نداره، چون یک راه و مهمترین راه و شاید تنها راه کشف مطابقت واقع همین فتوای مجتهده. ولی اوردنش اولاست به نظر ما، ذکر این یک نوعی دقت و کامل کردن متن، چه بسا ممکنه کسی از غیر طریق فتوای مجتهد هم با واقع را کشف بکنه، یعنی یقین به واقع پیدا کنه. هر کدن اشکالی متوجه سید نیست، ذکر این مطابقت با واقع یه دقتی در این معنی. بله میگم اشکالی متوجه اون نیست، ولی اووردنش یک به هر حال دقتی است که حالا حتی اگر فرض کنیم یقین هم برای مقلد حاصل بشه، اونم از غیر طریق فتوای مجتهد اونم درسته. عبارت رو کاملتر میکنه ذکر این کلمه. این مطلب اول. مطلب دوم باقی مونده که فردا عرض میکنیم که آیا اساساً ملاک مطابقت با فتوای مجتهد فعلیه یا مجتهد این العمل، که این رو انشاءالله بگیم مسئله 20 دیگه تمام میشه. الحمدلله رب العالمین.